که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نمی‌شدن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن
چطور میشه که اون شیعه اصلا خانه سخن سیگان رفت تو خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود خانه رو فرزند دختر رو هم می‌کنن که گفت
راهند احمد در کلام اهل تفسیر شده بود کافره. یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر
اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیعی ها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به المک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی عزت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عذرخواهی میکنم که شاید صدای بنده مقدار امشب تغییر کرده باشه. من قبل از برنامه مشکل دندان داشتم و دندان پزشکی بودیم و به احترام شما و وعده‌ای که داده بودیم با همین درد دندان و وضعیت باز به هر حال خدمت شما رسیدم تا وعده‌ای که داده بودیم تحقق پیدا کنه، لذا پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم از محضر شما بینندگان عزیز. اگر اتاق فرمان این مانیتوری که داخل استودیو هست سیگنالش قطعه، اگر زحمت بکشن این مانیتور رو هم رفعش اشکال بشه ممنون میشم تا من بتونم بهتر در خدمت شما بینندگان عزیز باشم. خب با یکی دیگه از برنامه‌های ایستگاه ملحدین در خدمت شما عزیزان عذرخواهی می‌کنم، تریبون آزاد در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و امیدوارم که امشب هم بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. بنابر عادت هر برنامه از سلسله برنامه‌های تریبون آزاد یه بحث مقدماتی رو خدمت شما مخاطبین عزیز ارائه می‌کنم و بعد از اون در خدمت شما مهمانان عزیز برنامه یا بهتر بگم صاحبان اصلی این شبکه و این برنامه خواهیم بود و صدای گرم شما و نظرات شما رو خواهیم شنید. به خصوص در به این شبکه به صورت اختصاصی باز است برای مخالفین ما، کسانی که مدعی هستند اعتقاداتشون اعتقادات صحیحی است و ما در مسیر اشتباه، گمراهی و باطل هستیم. لذا درخواست داریم اگر واقعا نکته‌ای دارید و مطلبی دارید که بارها اتفاق افتاده در فضای مجازی و پلتفرم‌های مجازی میان افرادی حالا در لول‌های مختلف از توهین و اهانت و تندی گرفته تا اشکالات علمی، همیشه هم اونها رو دعوت کردیم که فضای شبکه حضرت ولیعصر بهترین فضاست برای این که بخواید دیگران رو و امثال بن نوعی رو هدایت کنید. تشریف بیارید، حرفتون رو بزنید، چرا فحاشی، چرا تندی و چرا توهین. میتونیم در یک فضای دوستانه، صمیمی دو طرف حرف هامون رو بزنیم، قضاوت هم بذاریم به عهده مخاطب گرامی. پس همینجا مجدداً دعوت میکنم از شما عزیزان برای تماس با برنامه و گفتگویی که انشالله صورت بگیره. اما بحث مقدماتی بنده اینه، متاسفانه در فضای مجازی و پلتفرم‌های مجازی و حتی رسانه‌های وهابی آنچه که ما امروز داریم می‌بینیم که اتفاق داره می‌افته فحش و فحشکاری و اهانت و توهینه که دیگه واقعا کار به جای رسیده. شاید بشه این رو مطرح کرد که واقعا در این بلبشوی رسانه‌ای اصلا آیا امکان فعالیت علمی مؤدبانه و جدال احسن وجود داره یا خیر؟ مخالفین ما روز به روز تکفیری تر و به هر حال استفاده از ادبیات تندتر، اهانت ها بسیار 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 تو این ایامی که نیاز به وحدت امت اسلامی در قبال دشمن مشترک هست داره اتفاق میفته. من اینجا یک نکته رو میخوام عرض کنم که جلسه قبلی مطرح کردیم، بیان مسائل اختلافی و بیان تاریخ ربطی و یا تعارضی با موضوع وحدت و تقریب نداره. بلکه از کلام رهبری شهید علامه شهید مرتضی مطهری، مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آقای مصباح، مرحوم حضرت امام و دیگر بزرگانی که در موضوع وحدت و تقریب لیدر جریان هستند، همه اونها تصریح کردند دفاع از عقاید، نقد عقیده مخالف، بیان تاریخ خلاف وحدت و تقریب نیست، اما به شرطها و شروطها. اون شرط و شروطش اینه که از اهانت و توهین دور باشه. آقایون اهل تسنن دچار یک دوگانگی شدن. برداشتشون این شده که اگر هر کسی اومد با روش نیکو و احسن عقیده اونها رو نقد کرد، این خلاف وحدت و تقریب است و اون رو توهین تلقی میکنن به خودشون. خب این اشتباه اول و اشتباه مبنایی و پایه. حالا به واسطه این مسئله و برداشت اشتباه در گام نخست دیگه، حالا تو در لیول های مختلف شروع میکنن مقابله به مس کردن از این جناح و از این باب، اهانت، توهین و تکفیر زیاد داریم میبینیم. کلیپی رو در فضای مجازی پخش میشه، یک شیعه میاد مؤدبانه و علمی نقد میکنه عقیده مخالفین رو. آقایون مخالف چی کار میکنن؟ میبندندش به رگبار فحش و ناسزا و توهین و در انتها تکفیر. خب چرا آقا صحابه ما را و به مقدسات ما اهانت کرد؟ اول که اهانت نکرد، نقد علمی کرد. اینجا یک تناقض و تعارضی تو مبانی اهل تسننه که من به این نکته کار دارم. آقایون اهل سنت مدعیان، تاریخ این رو ثابت کرده، خودشون هم معترفن که صحابه از اونجایی که خدا میگه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، این آیه رو شما داشته باشیم، اما خودشون به این معتقدن و تاریخ ثابت کرده که صحابه همدیگر رو سب کردن، همدیگر رو لعن کردن، فحش به یکدیگر دادن، یکدیگر رو تکفیر هم کردن و حتی با یکدیگر جنگیدن و همدیگر رو هم کشتن. پس سب و لعن کردن، فحاشی کردن، تکفیر کردن و همدیگر رو حتی کشتند و با هم جنگیدن. آقایون اهل تسنن میگن هر دوی اینها اهل حق، هر دوی اینها بهشتی و حق نقل به اینها نداریم. به چه دلیلی؟ خب هر دوی اینها اجتهاد کردن، آنی که اجتهادش بر حق بود دو ثواب برده، یکی به خاطر اجتهادش، یک ثواب به خاطر اجر و پاداش به خاطر اصل اجتهاد، نکته دوم به خاطری که اجتهاد او بر واقعیت سوار بوده. آن یکی دیگه که اشتباه کرده، یک اجر برده به خاطر اون اصل اجتهادی که انجام داده، اما از ثواب دوم که محروم است چون اجتهاد او با واقعیت تطبیق نداره. خب این مبنایی که شما درست کردید برادران مخالف من، خواهران مخالف من، حالا همون مبنا هم از اون مبناتون من هم استفاده میکنم. من 1400 سال پیش نبودم پیغمبر رو ببینم و این صحابه رو ببینم، رفتارشون و کردارشون رو با قرآن و سنت تطبیق بدم. از همون روایاتی که شما نقل کردید تطبیق میدم. اون صحابه‌ای که 1400 سال پیش بودن، پیغمبر رو دیدن، خودشون با هم دیگه زندگی کردن، خودشون هم دیگه رو سب کردن، لعن کردن، تکفیر کردن و کشتن، حالا بعد 14 قرن من از کتب شما به این رسیدم، اجتهاد کردم که فلان صحابی تابع قرآن و سنت پیغمبر نبوده است، بلکه این منافقی بوده است که به نام اسلام و به نام پیغمبر اینگونه سوء استفاده کرده. نهایت ام من اشتباه کردم در اجتهادم، پس تازه یک ثواب هم بردم. این همون معاویه ابن ابی سفیانی که اجتهاد میکنه امیرالمؤمنین رو سب و لعن میکنه و به جنگ امیرالمؤمنین میرود. چطور شد این مبنایی که شما درست کردید، این اعتقادی که شما درست کردید باعث بهشتی شدن همه این صحابه هست؟ هر فسق و فجور و جنایت و زنا و سرقت و سب و لعن و تکفیر و قتلی انجام بدهد، آخرش با یک کلمه که اجتهاد کرده، نه تنها هیچ گناهی بر او سوار نمی شود،
بلکه اجر و پاداش هم برده، اونم زمان حیات خود پیغمبر، که وقتی میگن میخوان مثال بزنن میگن آقا احترام امامزاده رو اول باید متولی نگه داره، یعنی این افرادی که زمان خود پیغمبر زندگی میکردند و حیاتشون اون دوران بوده، به تبع اینها باید تقواشون بیشتر باشه چون زمان حیات خود پیغمبره. من بعد از 14 قرن از زمان پیغمبر از همون گزاره های تاریخی به این اجتهاد میرسم. من پدرکشتگی با هیچ کدوم از صحابی که شما قبولش دارید ندارم. چه پدرکشتگی دارم؟ من این که به دنیا اومدم، کلاس اول ابتدایی، دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دانشگاه و و و، چه شناختی از خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم دارم؟ آیا این دشمنی من ذاتی و فطری است با بزرگان شما مخالفین؟ نه، اومدم تاریخ رو به عنوان یک مسلمان، قرآن رو به عنوان یک مسلمان، سنت رو به عنوان یک مسلمان ورق زدم، دیدم و به این رسیدم و به این اجتهاد رسیدم که این افراد نمیتوانند صحابه پیغمبر باشند. صحابه مقامی است که خدا در قرآن از اونها اعلام رضایت کرده و بزرگان شیعه و علمای شیعه مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه تصریح میکنه این صحابه مقام شفاعت دارن و خدا به اینها مقام شفاعت میده، مثل جناب سلمان، مثل جناب ابوذر، مثل جناب مقداد و دیگر صحابه، ابو ایوب انصاری، مثل ام المؤمنین ام سلمه و و و و اصحاب بزرگواری که جان و مالمون فدای اونها. اما هر کسی، هر شخصی داخل در این مقامه، وقتی نگاه میکنیم رفتارشون، کردارشون، نمیشود گفت اینها داخل در این مقامه. پس اجتهاد به خرج میدم که اینها مقدس نیستن و نقدشون میکنم. نهایت هم اگر اشتباه هم کرده باشم تازه یک ثواب هم بردم. چرا؟ شما همون مبنایی که خودتون درست کردید همون مبنا رو هم انکار میکنید. چرا در مواجهه با شیعه در نقد علمی مبنای خودتون رو میبوسید میذارید کنار؟ پس اگر کوچکترین طعنه به صحابه وارد شد، او رو باید فحشش داد، باید لعنش کرد، باید تکفیرش کرد و باید کشت. به تبع اولا خود صحابه موظفن به انجام این امور، پس چرا اونها خودشون این کارها رو انجام ندادن، بلکه سب کردن همدیگر رو، لعن کردن همدیگر رو، همدیگر رو تکفیر کردن و همدیگر رو هم کشتن؟ خب این پاسخ به این تعارض و تناقضتون برادران اهل تسنن من چیه؟ چه پاسخی آقایون مخالف، خواهران مخالف نسبت به این تعارض دارید؟ آیا حرفی و نکته‌ای برای این قضیه دارید؟ انشالله امیدوارم تشریف بیارید این سوال حقیر رو پاسخ بدید. ما هم انشالله آگاه بشیم از علم شما، از درایه شما و از عقیده شما. خب بریم سراغ اولین بیننده بزرگوار که در خدمتشون هستیم، جناب آقای خانساری از همدان. سلام علیکم آقای خانساری.
سلام شریفی، خسته نباشید.
سلامت باشه، شب شما بخیر.
سوال داشتم، مازم دارم حدیث اشعر مبشره صحت داره؟ یه سوال اولم بود. سوال دومم میخواستم بدنم که وضو گرفتن رسول خدا و اهل بیت چطوری بوده. سوال بعدی من این بود که آیا
ببینید یکی پیش بریم.
بله بفرمایید.
اینجوری فکر میکنم بهتر. شما اهل تسنن و خانساری یا شیعه؟
نه من شیعه هم.
خب شیعه. حدیث عشره مبشره، در این حدیث که اهل تسنن مدعی صحت اون هستن، پیغمبر بشارت داده به بهشتی بودن 10 نفر، درست آقای خانساری؟
بله بله.
خب اهل تسنن که از این طرف میان میگن کل صحابه همه بهشتی هستن، بعد این چه فرقی کرد؟ من روایت رو بیارم. وقتی اینها معتقدن تمام صحابه بهشتی هستن، پس حدیث عشره مبشره چه جایگاهی داره؟ ها؟
میگم مستقیما به اینا وعده بهشت داده به این چه
نفر؟ خب دارم میگم اینا میگن همه صحابه بهشتی هستن. الان این وقتی گفته بشه همه صحابه بهشتی هستن، پس علال قاعده حدیث عشره مبشره معنا پیدا نمیکنه.
شاید اینا ویژه هست 10 نفر.
ها این پس این 10 نفر ویژن، درست شد؟ پاسخ اونها. ببینید اول من این رو بیارم، اجازه بدید اسکنش رو پیدا کنم خدمت شما عرض کنم که اسمت صحابه کار سخت شد یه مقدار. تمام صحابه نه این نیست. حالا فکر کنم بذارم طلبتون، چون اسکنش پریده نمیدونم. حالا ببینم بازم یکم دیگه بگردم ببینم. خب ببینید از این جای دیگه بیارم. کتاب مقام صحابه مال جناب مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، ترجمه عبدالرحمن سربازی، صفحه 53. بحث در رابطه با کل صحابه است از نظر اهل تسنن. راضی بودن خداوند از آنها و سرفراز بودن آنها از نعمتهای ابدی و جاودان بهشت ثابت است، بشارتی که در مورد رضای کامل خود از صحابه و جنتی بودن آنان داده است. یعنی طبق مبنای اهل تسنن همه صحابه چی هم دوست عزیز؟ همه صحابه اینها بهشتی هستند و خدا اعلام رضایت کرده از این افراد. یا در نقل دیگه که آقای ابن حجر تصریح میکنه به این نکته که میگه ابن حزم گفت همه صحابه قطعا بهشتی هستند. خب با توجه به این مبنا پس همه صحابه بهشتی هستند دیگه معنا نداره بگیم آقا 10 نفر رو پیغمبر گفته اهل بهشت هستند. شما این نکته خوبی گفتید، گفتید آقا شاید بگن اینها خاص و ویژه هستن. حالا من از شما این سوال رو دارم، آیا این 10 نفر خودشون اعتقاد به بهشتی بودن خودشون داشتن جناب آقای خونساری یا نه؟
تله بله، تله اعتقاد داشت که بهشتی، تله و زبیر اعتقاد داشتن به
اینا، اعتقاد داشتن بهشتی هن. خب
تله و زبیر بله،
خلیفه اول و دوم هم اعتقاد داشتن بهشتی هن؟
اونو نمیدونم.
امیرالمومنین اعتقاد داشت بهشتیه؟
امیرالمومنین حتما اعتقاد داشتن.
خب این 10 نفر 10 افراد خاص ویژه هستن که الان شما گفتید طلحه و زبیر اعتقاد داشتن که بهشتیه. من چند تا اشکال میگیرم. نکته اول، شما رو نظر امیرالمومنین چقدر براتون اهمیت داره؟
خیلی مهمه.
خیلی
مهمه.
خدا خیرتون بده. این کتاب، کتاب صحیح مسلم، روایت رو با هم ببینیم. خلیفه دوم نقل میکنه، خودش ناقل، خود خلیفه دومه. امیرالمؤمنین و جناب عباس میان پیش خلیفه دوم و خود خلیفه دوم میگه فرعیت ماه و رأی توی علی و توی عباس در مورد خلیفه اول این بود: کاذبن، آسمن، قادرن، خائنا. و او از دنیا رفت و من شدم ولی و خلیفه و سرپرست بعد ابوبکر. فرعیت مانی، پس رأی شما دو نفر در مورد من خلیفه دوم هم این بود: کاذبن، آسمن، قادرن، خائنا. ممنون اتاق فرمان. نظر امیرالمؤمنین در رابطه با خدمت شما عرض کنم که خلیفه اول و خلیفه دوم چی بود؟ که این دو نفر آسمن، کاذبن، قادرن، خائنا. حالا صحیح بخاری، این کتاب، کتاب صحیح بخاری است، این رو اگه باز نشون بدم ممنون میشم. باب 24، علامت منافق. از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود منافق 3 خصلت دارد: چون سخن بگوید دروغگوست، دروغ میگوید یعنی کاذب است، کاذبن، و چون پیمان ببندد خیانت میکند، کاذبن، خائنن، و چون ایمن شمرده شود خیانت کند و امین نباشد. این روایات بخاری رو بذاریم کنار روایت مسلم، نشون میده نظر امیرالمؤمنین در مورد خلیفه اول و دوم این است که اونها کاذبن آثمن قادرن خائنان، که اینها صفات منافقین است در صحیح بخاری. اون چطور این دو نفر میشن جز افرادی که بهشتی هستن، اونم بهشتی های خاص، اما امیر المومنین اینها را نه تنها بهشتی نمیدونه، نه تنها پایین ترین سطح مردم بهشت و اهل بهشت هم براشون قائل نیست، بلکه بر اساس روایات صحیح برادران ما امیر المومنین این دو نفر رو جزء منافقین میدونه. چه پاسخی براش دارید؟
خب اونا هر چی بوده بین خودشان بوده، به ما که مربوط نیست. اونا بزرگ بودن،
اگر
هر چند تاشون.
اگر به ما مربوط نیست که چرا زنگ زدید آقای خونساری؟ این نکته اول. اگر نکته دوم، اگر شما گفتی نظر امیرالمؤمنین برای من قبول است، شما الان نظر امیرالمؤمنین به شما ربطی نداره؟
نه.
خب اگر ربطی نداره که شما اصلا شیعه نیستی برادر من، چرا به جای شیعه خودتو جا میزنی؟ نظر امیرالمؤمنین رو شما بخوای انکار کنی، علی و ملحق و الحق مع علی، علی و مع القرآن، القرآن و مع علی، این روایت صحیح و سند پیغمبر در منابع شیعه و سنیه. وقتی کلام حضرت علی به شما هیچ ربطی نداره، کلام حضرت علی بر شما هیچ جایگاهی نداره، هیچ وجاهتی نداره، شما اول برو دنبال ایمان خودت، ایمان خودت رو درست بکن، بعد در رابطه با بقیه سوال بپرس. اما در رابطه با طلحه و زبیر، شما که خودت به عنوان شیعه جا میزنی ولی شیعه نیستی، الان شما میپرسم، گفتی طلحه و زبیر ادعا کردن بهشتیان، طلحه و زبیر در مقابل امیرالمؤمنین شمشیر کشیدن، روایات شما اهل تسنن تصریح میکنه هر کس در مقابل امیر و خلیفه شمشیر بکشد و خروج کند، حتی اگر اون خلیفه ظلم کند، حتی اگر اون خلیفه دینتو نقض کنه، حتی اگر اون خلیفه شما رو کتک بزنه، حق خروج نداری، وگرنه مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفتی. اینم روایتای بخاری و مسلم شما. چگونه طلحه و زبیر که شما ادعا کردی بهشتی میدونستن خودشون رو اهل بهشت، الان بر اساس روایات پیغمبر این دو به مرگ جاهلی از دنیا رفتن؟ اینم پاسخ خود برادر اهل سنت.
خود رسول خودم گفت طلحه رو هر کس میخواد مثلا به شهید نکنه، به شهید زنده نکنه، به طلحه نکنه. خود رسول خدا فرموده.
خب خود رسول خودم گفته هر که بر ضد خلیفه خروج کنه به مرگ جاهلی از دنیا رفته، میشه مرتد.
خب همونم که گفته دیگه.
خب پس پیغمبر پیغمبر یه جا دوچار تناقض شده، درسته؟
من
چیزی نگفتم. شما میگه پیغمبر گفته.
شما الان گفتید.
عزیز من، هر دو کلام پیغمبره، ادعای شما. پیغمبر از یک طرف گفته طلحه بهشتیه، از یک جایی که گفته هر کسی مقابل خلیفه ولو ظالم خروج کنه جهنمیه. طلحه مقابل خلیفه خروج کرده. پس در واقع میخوایم نتیجه بگیریم پیغمبر به چهار تناقض شده، درسته؟
درباره پیغمبر ما حرفی نمیزنه.
برادر سوال منو جواب بده. شما ادعا داری پیغمبر به طلحه گفته اهل بهشته، همین پیغمبر در منابع شیعه و سنی گفته از هر کس مقابل خلیفه خروج کنه به مرگ جاهلی از دنیا رفته و طلحه کار انجام داده. الان طلحه بهشتیه یا به مرگ جاهلی از دنیا رفته؟ کدی میکشه؟
نظر من بهشتیه طلحه.
بس پیغمبر دروغ گفته هر کس مقابل خلیفه خروج کنه به مرگ جاهلی از دنیا میره. چی شد؟
بله هر چی بوده بین خودشان بوده، ما حق دخالت نداره.
برادر من اگه حق دخالت نداری چرا زنگ زدی؟ نکته بعدی، حرف پیغمبر رو ازش تبعی امیرالمومنین گذاشتیم کنار، گفتی امیرالمومنین که حرفش برای من ارزش نداره، حرف پیغمبر ارزش داره یا نداره؟
بله. خب
اگه حرف پیغمبر ارزش داره، الان پیغمبر نعوذ بالله یه جا دروغ گفته یا یک روایت دروغه، کدوم میگیش دروغه؟
هیچ کدوم.
خب روز شب با هم جمع میگن میشه، جمع بین نقیزه این داریم؟
اگر خدا بخواد چرا که نه.
خب ای خدا پدر تو بیام مرزه، من دیگه صحبتی با شما ندارم. کسی که خودش میاد میگه آقا ظلمت و تاریکی با نور قابل جمع بین نقیزه اتفاق میفته، اینی که دیگه من باهاش نمیتونم صحبت کنم. پس آقای طلحه هم بهشتی هم جهنمی، درسته؟
بهشتیه، من جهنمی میگم نیست.
آه پس جهنمی نیست. پس پیغمبر دروغ گفته هر کس مقابل خلیفه ایستاد به مرگ جاهلی از دنیا رفته.
هر کس به غیر از صحابه.
این به غیر از صحابه از کجا آوردید؟
خب این همه آیات قرآن دارم.
همه آیه قرآن و همه روایتی که الان اینو گفتی برام بخون.
کل آیات قرآن.
کل آیات قرآن؟
کل آیات قرآن گفته به جز صحابه؟
از صحابه تمجید مونه، صحابه که زودتر از اهل بیت اسلام آوردن. همون صحابه‌ای که
برادر من اصلا صحابه شما خدا اینی که گفتی پیغمبر گفته هر کی مقابل خلیفه عیسی به مرگ جاهلیت دون رفته الا صحابه من، این همین از کجا آوردی؟
آره
از کجا آوردی؟
آیات قرآن.
خب همه آیه قرآن شو بخون.
حفظ نیستم الان.
ها من الان صبر میکنم، تو اینترنت سرچ بزن اشکال نداره، نگهت میدارم.
نه دیگه من نمیتونم.
نمیتونی یعنی چه نمیتونی برادر؟
آیات قرآن
میگم. کدوم آیه قرآن؟ حفظ نیستی؟ من صبر میکنم سرچ بزن پیداش.
تو آله عمران سوره توبه.
خب سوره توبه کجا؟ کدوم آیه سوره توبه؟
میگم آیات شو حفظ نیستم.
بابا همین که الان آیه سوره هم گفتی، الان نگاه کن تو سوره توبه، الان نگاه کن تو سوره توبه.
همه از انصار و مهاجری الان تمجید کرده.
تو سوره توبه از انصار و مهاجری تمجید کرده، درسته؟ خب چی گفته تو سوره توبه؟ گفته اصحاب من هر گناهی فسق و فجوری انجام بدن اینا استثنائن، ما اینا رو میبخشیم. آره؟
ممکنه.
خب آیه قرآن شو بیا بخون ببینیم همین آیه قرآن همینجوری گفته.
هرچی از بین خدا خودشونه.
اگر هرچی از بین خدا خودشونه چرا زنگ میزنی آیه خونساری؟ چرا از طلحه صحبت میکنه؟ چرا از ابوبکر صحبت میکنه؟ چرا از عمر صحبت؟ اینا خودشون امتی بودن گذشتن رفتن، چرا دنبال اینی که ثابت کنی به عشقی هست؟
که صحابه پیغمبر هست.
خب اینا بودن در رفتن بین خودشون و خدا، به من تو چه ربطی داره؟
همین به ما چه ربطی داره؟
خب راست، خب چرا زنگ زدی؟
سوال داشتم.
خب سوال داشت، اینا به خودشون ربط داره، به خداشون ربط داره، حق نداری شما سوال بپرسی. به من شما چه ربطی داره که سوال بپرسی؟ ها؟
صحابان ما حق داریم بدونم.
نه حق نداری، بین خودشون و خداشون بوده، به من شما چه ربطی داره در مورد اینا سوال بپرسیم حرف بزنیم؟ چی میگه آقای خونساری؟
چرا حق داشتم؟
نه حق، الان شما من ازت میپرسم میگی به من شما ربطی نداره، بین خودشون و خداشون بوده. به من که رسید من حق ندارم سوال بپرسم، حق ندارم تحقیق کنم. به شما که رسید باز حق داری؟
بله.
شما حق داری، من حق ندارم. آره؟
بله.
خدا خیر بده، دست شما درنه. ممنون از آقای خونساری عزیز. اینم انتهای بحث ما با آقای خونساری. شیعه حق نداره بپرسه از اعمال و رفتار آقایون، شیعه حق نداره از قرآن سوال کنه، شیعه حق نداره از سنت عقیدش ثابت کنه، شیعه حق نداره. اما آقایون مخالف همه جور حق دارن، حق دارن فحش بدن، حق دارن تکفیر کنن، حق دارن سر ببرن، حق دارن. شیعه هیچ حقی نداره. دیگه فکر میکنم این بحث ما ماجناب آقای خونساری که برمان شیعه داره میاد اما مشخص بود وضعیتش چیه، به حجت رو بر شما مخالفین تمام کنه. فردای قیامت شب اول قبل وقتی از شما پرسیدن امامت کیه، اونجا نمیتونی بگی هر نداری سوال بپرسی، به شما چه ربطی داره. اونجا نمیتونی بگی جمع بین نقیزن اتفاق افتاده. بله. اونجا نمیتونی بگی حضرت علی به من چه، هرچی گفته برای خودش گفته. اونجا نمیتونی بگی پیغمبر گفته برای خودش گفته. اونجا باید پاسخ این تناقضات و تعارضات رو بدی. برادر من خودتو به خواب نزن تا دیر نشود از خواب بیدار شد. خب بریم بیننده بعدی. جناب آقا جانی عزیز از قم، سلام علیکم جناب آقا جانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت استاد شریفی بزرگوار و یه خدا قوت به شما بابت این بحث بسیار جذاب و جالبی که انجام دادید.
خواهش می‌کنم.
واقعا اعتقاد به عدالت صحابه یکی از مضحک‌ترین اعتقاداییه که توی عقاید مختلف میشه پیدا کرده. یه طرف اینا میگن که صحابه عادل بودن، یه طرف دیگه صحابه خودشون بر دیگه فحش دادن، همو تکفیر کردن، همو عادل نمیدونستن. و تو روایت صحیح بخاری میگه غیر از حمل نعم یعنی انگشت شمار همشون جهنمی هستن. و آخرام که اینا جوابی ندارن بدن، میگن که آقا اصلا ول کن، هر کار کردن بین خودشون بوده، به ما ربطی نداره. خب حرف آخرش به حرف شیعه میرسن، چون حرف شیعه هم همینه. ما میگیم که آقا اونا رو ول کنیم، ما غیر از خدا و اهل بیت از کسی دیگه تبعیت نکنیم.
ممنون متشکرم. آیا آجان اگر زودتر مدیریت کنید تماس رو ممنون میشم. متفهم اگر تماس های زیاد پشت خطن بتونیم از عزیزان استفاده کنیم.
بله چه. من فقط یک عرض کنم که سوالم داشتم، الان نمیدونم سه تا سوال داشتم، الان
یکیشو بپرسید انشالله و همون یکیش برسید.
چشم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که حالا توی برنامه ایستگاه مجاهدین که شما داشتید من مباحثتون رو دنبال می‌کردم، یک شبهه آتئیست‌ها مطرح کردن، اینو حالا آتئیست‌های مختلف مطرح کردن، حالا من ندیدم تو برنامه‌تون بهش بپردازید، زنگ زدم بپرسم، اینکه پیرامون بحث ارث و میراث، تقسیم ارث و میراث توی سوره نساء آیه 11 12 و 176 پیرامون تقسیم میراث صحبت شده. بعدش آتئیست‌ها ادعا دارن که توی این آیه قرآن مثلا اشتباه ریاضی رخ داده که مثلا میگه پدر و مادر یک ششم ارث میبرن، خانوم یک هشتم میبره و فرزندان دو سوم. ولی وقتی اینا رو
متوجه شوهرتون شدم.
بله اینو
ان شاء الله فکر میکنم ظرف دو سه هفته دیگه ما برنامه ایستگاه ملحدیمون استارتش خواهد خورد. بله. و اونجا من این شبهه چون بحثی مفصله به اینجا وقت نمی کنم از چند نگاه
این برنامه رو فقط اصفهان کنم کجا ما پیگیری کنیم
اطلاع رسانی خواهم کرد حداقلش اینه که از صفحه یوتیوب خود حقیر پخش میشه و اینستاگرام اطلاع رسانی خواهم کرد و این شبهه رو ان شاء الله اونجا مفصل حورش صحبت خواهم کرد.
در شما میبنده
خواهش میکنم موفق و معید باشید. یا علی مدد، خداحافظ شما. خب تا تماس بعدی رو دوستان متفهمان در حال واسط کردن هستن، من فقط جا داره یه نکته رو بگم. من چند روز پیش کلیپی رو پخش کردم، گفتم در یکی از سفرهای ما در سیستان و بلوچستان با یکی از آقایون اهل تسنن از مولویای اهل سنت خلاصه مهمانش بودیم. من معمولا اونجا بحث علمی نمی کنم چون بیشتر اونجا کارهای جهادی انجام میشه و کارهای بحث مباحث خیریه، اونجا خیلی فضا نمیخوام این فضای اختلافی کنم، اگه بحثی هم میشه میگم آقا زنگ بزنید من شبکه رفتم اونجا. ولی یکی از این عزیزان خیلی اصرار کرد و یه چند دقیقه با هم صحبت میکردیم و من میگفتش که شما به صحابه توهین میکنید. گفتم خب ما اهل اهانت و توهین به صحابه نیستیم، اما هر کسی به صحابه نمیدونیم، این خیلی فهمش باید دقت داشته باشیم. بعد من گفتم اصلا جناب مولوی صحابه کیان، چه صفتی باید داشته باشن که ما بگیم این صحابه است؟ گفت قرآن مطرح کرده اشد علی الکفار و رحما بینهم. گفتم خیلی نکته قشنگی گفتید، بر کفار شدیدن و بین خود مهربان. گفتم خب الان این امیرالمؤمنین بعد از شهادت پیغمبر در هیچ کدوم از جنگ‌های خلفا شرکت نکرد، اما با سه کس جنگید، طلحه و زبیر و عایشه و معاویه. حالا با توجه به این آیه خوندید و این صفات، امیرالمؤمنین صحابه نبوده یا خلاصه اون آقایون اون طرف؟ این آقا گفت آه امتی بودن گذشتن و رفتن، به ما ربطی نداره. گفتم خیلی خوب، ما هم گذشتیم و رفتیم، شما شروع کننده بودی. حالا این آقایی که تماس گرفت آخرش که به ما چه، به ما هیچ ربطی نداره، برادر شما تماس گرفتی، اما وقتی گیر میکنی به ما هیچ ربطی نداره. خب اگه ربطی نداره پس عزیز من زنگم نزنین که اینجوری تناقضات و دچار تناقض تعارض بشه. بریم بیننده بعدی. آقای سیامک از شهرستان بوکان در خدمت شما هستیم. سلام علیکم آقای سیامک.
علیکم السلام جناب استاد شریفی و همچنین اتاق فرمان حسن نواشید بهشون میگم.
همچنین شما برادر عزیز
و ممنونم که وقت گذاشتید و تماس گرفتم.
خواهش میکنم، خوشحالیم از آشنایی با شما، در خدمتتون هستیم، با جان و دل صحبت رو میشنویم.
آقای شریفی گل یه یادآوری کوچیک بکنم، گفتم که نزدیک 12 سال من تلویزیون را نگاه میکنم ولی فعلا دیپلمم ندارم ولی سنم بالاست. خواستم در مورد اون حدیثی که فرمودید حضرت امیرالمؤمنین علی به نظر در مورد ابوبکر و عمر گفتی دروغگو قادرن کاذبانی هم چیزی بود. درسته؟
درسته بله.
ولی من این حدیث رو بارها بارها تو مناظرات چیز دیدم، آقای فکر کنم یزدانی بود با آقای اون شبکه دیگه که اسمشو نمیبرم، این اول حدیث با آقای با حضرت عباس رفته بود پیش حضرت عمر، درسته؟
بله کاملا درسته.
اول حدیث این حضرت عمر داره یادآوری میکنه اونا اول این حرفا را به هم دیگر میگن.
بله.
فامیل بودن، دوست بودن، بچه بودن. خب این قادرین کاظمان حضرت علی به عباس میگفته، حضرت عباس هم به امیر المؤمنین میگفته، درسته؟
بله بله.
خب الان اینجا خیلی چیز پیش میاد، آیا اینا از ته دل به حضرت علی میگفت تو این جملات رو نمیخوام تکرار کنم، یا امیر المؤمنین به حضرت عباس که همین جملات تکرار میکرد واقعا از ته دل به هم میگفتن؟
خدمت شما عرض کنم یه نکته خوبی رو مطرح کردید. معمولا من تکمیل کنم شبهه شما رو در رابطه با این نکته‌ای که فرمودید. وقتی این روایت مطرح میشه آقایون میان میگن که آقا اول روایت رو شیعیان قیچی کردن. چرا قیچی کردن؟ چون اول روایت اشاره داره به دعوای امیرالمؤمنین و جناب عباس که اونجا هم امیرالمؤمنین و عباس به یک دیگر همین سخن رو مطرح میکنن. شما هم حرفتون همین بود جناب آقای سیامک عزیز، درسته؟
تا اینجاست درسته.
خب خدا
آره. از کنم شبه ننداختم، گفتم آیا اینها واقعا از ته دل به هم دیگه حرف را زدن؟
خب الان من پاسختون اینجوری بدم، گفتم میخوام شبهتون حتی تقویت کنم. خدمت شما عرض کنم که میگم پس شما اول روایت رو نخوندید و قیچی کردید. اینجوری باشه حضرت علی علیه السلام و عباس هم همچی حکمی رو دارن. پاسخ ما چیه؟ ما میگم آقا این روایت اصلا برای من شیعه دلیل و حجت نیست. من از باب الزام این رو به شمای برادر اهل تسننم عرضه میکنم. و اتفاقا کسی بیاد این رو بگه کار رو بدتر کرده. چرا؟ من یک مثالی میزنم، خدا نکرده قصد جسارت و اهانت ندارم، از اون بابی که فقط میخوام موضوع از نظر عرفی برای همه جا بیفته. یک نفر رو میارن دادگاه، میگن آقا متهم به دزدی. خب قاضی چی میگه؟ قاضی میگه آقا چرا دزدی کردی؟ میگه من تنها نبودم که، من 3 شریک جرم دیگه هم داشتم، 3 دیگه هم با من تو این دزدی بودن، آقای فلانی و فلانی و فلانی. میگن عجب، اون 3 دیگر هم دستگیر کنید بیارید. اینجا نمیگن این آقای دزدی که اون 3 دیگر رو لو داد پس این آدم خوبیه، نه، میگن بابا 3 شریک دیگه هم داشته. در روایت صحیح مسلم که برای اهل تسنن حجت است و روایات تمام روایات بخاری و مسلم رو صحیح میدانند، این قسمتشو که ما از باب الزام مطرح میکنیم، یعنی خلیفه اول و دوم از نگاه امیرالمؤمنین گناهکار، حیله‌گر، خائن و دروغگویان. حالا یه برادر مخالف ما اومده میگه آقا اول روایت 2 دیگه هم هستن. کیه؟ علی ابن ابی طالب خلیفه 4 ما، عباس عموی پیغمبر. میگم خب این که بدتر شد. ما تا الان میگفتیم 2 از بزرگان شما، شما میگی نه 2 نیست، 2 نیست، 4 پس 4 از بزرگان مخالفین ما، خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه 4 و عباس عموی پیغمبر، هر 4 اینها خائن، دروغگو، حیله‌گر و گناهکارند و اینها صفات منافقین است در صحیح بخاری و صحیح مسلم، و این شبهه رو بدتر کرد و کار خرابتر کرد. و لذا من اگر مخالف شیعه باشم اصلا این رو مطرح نمی کنم، چون این به ضرر من تموم میشه. از اون طرف حالا شما فرمودید آیا این جدیه؟ بله جدیه. چرا؟ شما در روایاتتون در این قضیه زیاد دارید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام این برخورد با خلفا زیاد انجام داده، مثلا در کتاب صحیح بخاری، اینم دیگه یکی اولین کتاب و معتبرترین کتاب برادران اهل تسنن ما، جلد 4 حدیث شماره 2441، در اینجا امیرالمؤمنین به ابوبکر میگه عمر رو با خودت نیار. چرا؟ چون من علی کراهیت لمحذر عمر، من علی ابن ابی طالب از دیدن عمر ابن خطاب کراهت دارم، اصلا نمیخوام ببینم خلیفه دوم رو. این یه روایت. باز روایت دیگه هست در همین منابع شما که ذیل روایت خدمت شما عرض کنم آسمان کاذبان قادرا، اونجا باز با یک لفظ دیگه اومده، صحیح ابن حبان با تصحیح آقای شعیب ارنعوت المجرد 14 جلد 14، در این روایت حدیث شماره که حدیث هم صحیحه و راوی محقق آقای ارنعوت پاورقی میزنه صحیح، اونجا اشاره میکنه که آقا تو روایت مسلم آسمان کاذبان قادرن خائنا بود، اینجا 2 لفظ دیگه داره، ظالم و فاجر، 6 صفت. اینا روایت های صحیحی است که در منابع شما اومده جناب آقای سیامک عزیز. من در خدمتتون هستم.
بله، اصلا من اگر اولم یادتون باشه من گفتم اینا نه اینا نه سه دل بود بلکه تکیه کلام بود. مثلا تکیه کلام عرفا، مثلا الان کدوم مثلا از مراجع بزرگی مثلا شیعیان یا مولوی های بزرگ مثلا اولی میشونی شما در نظر بگیرید، مثلا به زیدست خودش میگه پدر و مادرم به قربان تو من تا الان حسیز کنید. ولی مثلا پیامبر در جنگ احد بود به اون کسی که تیر مینده که برای که میرفتن حضرت پیامبر و اینا میشونم از دفاع پیامبر، پیامبر بهش میگفت پدر و مادرم یا قربانت باز تیر بندار. بعضی تیکه کلام هستن اینا تو عربا بود. آقا نمیدونم
آقا سیامک عزیز
عرض کنم میخوام ادامه بدم بوش میدم به اسمت
بفرم
این طبقه تاسمین رو یادآوری کنم. بعد از اون فرمودی طلحه و عایشه به جنگ امیر المؤمنین رفتن، درسته؟
اگر اجازه بدید همین قسمت رو تموم کنم بعد بهتون وقت میدم بریم سراغ طلحه و عایشه و جنگ جمل. ببینید این حرف شما یعنی این که تیک کلام عرب این بوده که مثلا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم شما طلحه، زبیر، معاویه اینا رد میشدن به هم چی میگفتن؟ به هم مثلا این به اون میگفته که ای منافق، ای کذاب، ای خائن، ای دروغگو، ای فاسق، ای فاجر. آیا اون صحابه‌ای که اینقدر شما براش مقام قائلید اینا ادبیاتشون صحبت کردنشون با هم اینجوری بوده؟ اینا که همش تهمت و همش فحش و همش اهانت شما به یکی نسبت منافق بدی یعنی چی؟ منافق از مشرک پستره. شما به یکی دوز باشه دوز نباشه بگید دوز، حد میخوری، تهمت زدی. یعنی اون صحابه‌ای که شما قبول دارید، اون خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و خلیفه چهارم شما، اینا با هم راه میرفتن به هم دیگه فحش میدادن، میگفتن منافق، دزد، کلاش، شیاد، فاسق، زناکار، شرابخوار. این اون صحابه‌ای که شما واقعا قبول دارید؟
آی شریفی گل من میگم الان این مسئله دیگه هم آوردم، گفتم پدر و مادرم به قربانه.
خب
اینا وقتی این بند تو اینا که هر کی زیبا اون یکی میگفت اونم متقابلا اینو گفتن. عرض کردم نمونش امیر المؤمنین و عباس، امیر المؤمنین و حضرت عمر و ابوبکر. اینا وقتی تو دعوابه اینا اولا فامیل و رفیق بودن، اینا رو بین میکنه. اینا با هم سیاست گذار اسلام بودن، از بنیان گذاران اسلام بودن. بعد از اون طلحه و
آسیامک اینا که با هم جور در نمیاد برادر من، اینا با هم از سیاست مدارا بودن، با هم خیلی رابطهشون صمیمی بود، اما امیر المؤمنین میگفت من از دیدن چهره عمر بن خطاب خوشم نمیاد، اصلا نمیخوام ببینمش، کراهت دارم از دیدنش.
آسیامک من کی گفتم اینا با هم صمیمی بودن؟
پس چی بودن؟ آخه ما نفهمیدیم. اگر شما صمیمیت اینها رو قبول ندارید، اگر
عرض کنم آی شریفی اون صمیمی که مثل برادر، نه اونا توی دین اسلام برادر بودن، فامیل هم بودن. من گفتم اینا که دعوا می کردن، چون مثال آوردم براتون، هرچی اون طرف به اون میگفت اونم به اون میگفت، اینکه متواتر نبوده شب و روز اینا به هم فحاشی کنن. موقعی که عصبانی میشودن آدم بودن مثل من و شما، اون یه چیزی به اون میگفت اون دیگه شب و روز که این حتما را تکرار نمی کردن.
همینجا آقا سیامک خدا پدرت رو بیامرزه همینجا یک توقفی بکنیم. پس آقا سیامک عزیز اهل تسنن ما از بوکان الان یه نکته رو گفته که آقا صحابه با هم دعوا کردن، رو هم شمشیر هم کشیدن، همدیگر هم حتی کشتن تو جنگ ها، به هم فحش هم میدادن، دریوری هم میگفتن. خب الان همینی که شما دارید بگید همین رو علمای اهل سنت همه رو انکار میکنن، میگن آقا هیچ اختلافی نبوده، همشون با هم صمیمی بودن، اینها دروغهای روافض است، دروغهای عبدالله ابن سبع، صحابه رو حما بینهم بودن، با هم مهربان و رحیم بودن، اصلا اختلافی نداشتن، همه چیز هم گل بلبله. الان علمای شما پس با توجه به مطلب اول شما، علمای شما که کتاب نوشتند و در نماز جمعه ها اینا رو میگن، تا الان دروغ میگفتن به مردم. حالا بفرمایید ادامش.
از کنم من گفتم شب و روز که اینا با هم دعوا
حالا شب و روز نه، به قول شما هفته یک بار
نه نه، ده سال هم بیشتر یه مورد پیش می اومده.
ها شما این یک مورد رو حالا از کجا میاری؟
از من میگم میانگینه مسئله.
نه میانگین و مسئله که نشد. کی گفته مسئله؟ الان از این مسئله رو از کجا آورد که صحابه در تمام 90 سال عمرش مثلا یک بار به امیرالمومنین فحش داده؟
من نمیگم یک بار بود، تو زمان معاویه هم یه مدت مرسوم بود. خب خودت بهتر از من میدونی دیگه، سر خلافت هم حضرت معاویه به امیرالمومنین بد میگفتن.
خدا پدرت بیامرزه، همینجا توقف. آقا معاویه یک بار به امیرالمومنین فحش داده، من اصلا ازت بپرسم سب به پیغمبر حکمش چیه؟
به این آمی دیگه میدونم دیگه، هر کسی بگه نمیدونم.
نه سب به پیغمبر حکمش چیه؟
باور کن من گفتم مفتی نیستم.
میدونی سب به پیغمبر حکمش کفره ولو یک بار باشه، درسته؟
خب این اگه بوده درسته دیگه.
ای خدا پدرتو بیامرزه. آقا سب به پیغمبر ولو یک بار حکمش کفر است. از این بر روایت صحیح و سند دارید، پیغمبر فرمود سب به علی سب به من پیغمبر است. این روایت کتاب المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری از جزء الثالث جلد سوم حدیث شماره 4615، پیغمبر فرمود سب به علی ابن ابی طالب سب به من است. آقای حاکم میگه روایت صحیح الاسناد صحیحه، آقای ذهبی هم در تلخیص خودش میگه روایت صحیحه. معاویه ولی در طول عمرش یک بار سب به امیرالمؤمنین کرده باشه، فحش داده بشه به امیرالمؤمنین، فحش به امیرالمؤمنین فحش به پیغمبر است و موجب کفر است. الان شما حاضرید بپذیرید کفر معاویه رو؟
از کنم معاویه که میگی کافر، اینا دیگه خودم میدونه. من که
عزیز من نگفتم، عین پیغمبر و اعتقاد شماست. اول نگاه کنید گام به گام اومدم، گفتم حکم سب به پیغمبر به تصریح و اجماع مسلمین به خصوص اهل تسنن و به خصوص شما شوافه، به خصوص شما شافعی ها، حکم سب به پیغمبر سب النبی حکمش کفره و باید کشته بشه. روایت صحیح و سند آوردم و شما گفتیم معاویه یک بارش قبول کردی که این معاویه امیرالمؤمنین سب کرده و فحش داده، همون یک بار رو من قبول کردم از شما. روایت صحیح و سند آوردم که پیغمبر فرمود سب امیرالمؤمنین سب من است. باز ببینید مدرک بعدی اگه اتاق تمام نشون بدن، مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق آقای شعیب ارنعوت در مجرد الرابع والاربعون جلد 44 حدیث شماره 26748، در این حدیث هم پیغمبر تصریح میکنه به باید چیه؟ از ام المؤمنین ام سلمه. ام المؤمنین ام سلمه میگه پیغمبر رو سب میکنید؟ شنیدم پیغمبر رو سب میکنید. راوی میگه نعوذ بالله، ما کی پیغمبر رو سب کردیم؟ چیه داستان؟ داستان سب به امیر المؤمنینه. بعد ام المؤمنین ام سلمه میگه شنیدم که رسول خدا فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کی علی ابن ابی طالب رو سب کنه منو سب کرده. لذا وقتی شما سب علی میکنید سب پیغمبر کردید. و من ام المؤمنین ام سلمه پرسیدم آیا رسول خدا رو سب میکنید؟ آقای ارنعوت در تعلیق خودش به این روایت، اگه اتاق فرمان اسکندرشون بدم مجدد ممنون میشم، اسناده صحیح، روایت هم صحیحه. اینم دو تا مدرک برادر من آقای سیامک. خواهش میکنم یه مقدار این تعصب مذهبی رو بذاریم کنار، منصفانه قضاوت کنیم. حکم معاویه بر اساس کلام خودتون چیه؟
آی شریف
جانم،
الان این برنامه زنده سوزت میشه درست؟
بله.
من کی گفتم معاویه سب کرده؟ من عرض کردم، بازم میگم عرض کردم، در زمان معاویه از این ور امیر المؤمنین رو سب میکرد، از اون ورم یاران امیر المؤمنین معاویه را سب میکردن. من کی گفتم معاویه؟ الان این برنامه زد میشه. من کی گفتم معاویه شخص خودش سب کرده؟
شما پس الان میگی معاویه سب نکرده؟
نه من کی گفتم اینو؟ مثلا میگی تو اینو گفتی.
شما گفتید معاویه در زمان خودش، من گفتید ادامه نداشته، استمرار نداشته، در حد یک بار بوده. اینو گفتید یا نگفتید؟
من گفتم در زمان معاویه، نه خود معاویه.
ها خود معاویه نبوده. خب الان من اگه آوردم خود معاویه بوده چی؟
خب خود معاویه بوده اگه تو صحیح مسلم و صحیح بخاری بوده. خب اگر این حدیث پیامبرم درست بوده، خب پیامبر رسول خداست درسته؟
بله.
خب اگه این همه فتوحات انجام داده، خب
خب
همه میدونی
این همه کشورگشایی برای اسلام کرده. خب اگر این حدیث صحیح باشه، اینه که شما میگید درسته، این همه ما مفتی و این همه مولوی و این همه به اصطلاح بزرگان داریم،
خب
خب اینا چرا دعوتشون نمی کنید مثل من؟ شب 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 تاریکه دیگه، نمیگیم چیزه، اگر چراغ هم روشن باشه بازم تاریکه. خب همه اونا را باید جمع کنید، برای گفتم بزرگانتون رو جمع کنید، ما را هم از این به اسلامی مذهبی و اصلا دین، از دین اسلام بیارید بیرون. باور کن برای من زنگ دادم اینو گفتم، اگر همچین حدیثی است، خب الان تو زاهدان آقای چیست از اسمش هم یادم رفت، امام جمعه اون بسته،
آقای عبدالحمید،
بله بله، رکو بهشون زنگ بده، ما هم از این در میان دیگه ببینیم معاویه کافر بوده یا مسلمان بوده، آیا جهنمیه یا بهشتیه. اینا من که نمیدونم عرض کنم چی بهشتیه یا
پاسخ. این قسمتتونم میدم، چشم. نکته اول
آسیا، اینو یادم نره، در مورد ام المؤمنین
اجازه بده تغییر تموم کنم، میخوام به نتیجه برسیم. آقای سیامک عزیز، خب بعد انشالله باز تو تماس های بعدی قسمت دوم بحث تو هم انشالله داریم، چون کلی هم تماس داریم حقیقتا. نکته اول، ما آقای سیامک نکته خوبی گفت، آقا علما تشریف بیارن خلاصه بیان این رو حل کنن. ما از همه بزرگان شما آقای سیامک دعوت کردیم، از همون آقایی که اسم آوردی تا علمای منطقه خودتون، من میخوام به شما نمایندگی بدم. به نمایندگی اگر من حقیر رو قبول داشته باشید، من با افتخار شما رو قبول دارم. شما به نمایندگی از طرف بنده و این شبکه مقدس برید علمای منطقه خودتون رو صحبت کنید، با کمال احترام و عزت دعوتشون میکنیم، با کمال عزت و احترام میزبانشون هستیم و بهترین میزبانی رو انجام خواهیم داد. تشریف بیارن در برنامه بشینن صحبت کنن تا امثال آقا سیامک هم خدمت شما عرض کنم آگاه بشن نسبت به این مطلبی که فرمودن. اما من میخوام خود شما را کلاتون رو قاضی کنید، کلام تیکه آخر رو، من مستند آخر، من هر چی نشون دادم مستندات رو آوردم، تصویر روایت رو آوردم، بس من مستنداتم کامل، حیات صحابه مؤلف علامه شیخ محمد یوسف کاندهلوی، اینم یکی دیگه از کتاب‌های شما اهل تسنن جلد 4 صفحه 78 198 عضو میخوام، ناسزاگویی معاویه به علی و امتناع سعد از آن، اصلا اسم بابشه، فحاشی معاویه به امیر المؤمنین. میگه احمد و مسلم و ترمذی، پس احمد هم نقل کرده، احمد ابن حنبل در صحیح مسلم هم هست، ترمذی هم آورده، از عامر ابن سعید ابن ابی وقاص که او از پدرش نقل کرد که پدرش به وی گفت معاویه بن ابی سفیان سعد ابن ابی وقاص را امر نمود، دستور داد و گفت چه چیز باعث شده تو ابو تراب و علی ابن ابی طالب را فوش ندهی و ناسزا نگویی. بعد خدمت شما عرض کنم که دلیلش رو آورد و بعد میگه هنگامی که فارغ شد سعد، سعد را با خود به داخل دارالندوه برد آقای معاویه، او را بر روی تخت خود نشان معاویه و بعد از آن علی ابن ابی طالب را یادآوری نمود و به علی ابن ابی طالب فوش داد. سعد گفت مرا به منزلت داخل نمودی و بر تختت نشاندی و بعد به دشنام و بدگویی از علی مجلس را شروع کردی. اینم روایت دوست عزیز و بزرگواری که شما مطرح کردی. پس تا اینجا حداقل حجت بر خود شما آسیامک تمامه که در این مورد تصمیم خودتو بگیری. من خیلی عذرخواهی میکنم، متفهمان میگن تماسای زیادی پشت خط، خیلی هم وقت نداریم. اون قسمت دوم بحثتون یادتون باشه، برای برنامه بعدی انشالله شما رو در اولویت قرار میدیم. خب دوست جناب آقای بهادری از کرج، سلام علیکم دوست عزیز و استاد بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای استاد شریفی
عزیزید.
خب حضرت استاد شریفی، علمای وهابیون قائل به این هستن که هیچ کس جائز نیست نسبت به صحابه کمترین سوء زنی داشته باشه و کمترین زبان به بدگویی بگه. اگر یه کافر، حتی زبان بد، حتی شک، اینا مساوی با کفره. حالا ما سوالی که داریم استاد شریفی، آقایون وهابی که راجع به اصحاب رسول خدا چنین اعتقادی دارن، چطور خود پیغمبر انقدر براش احترام قائل نیستن؟ چند نفر هستن از این اصحاب که جزء عشره مبشره هستن که حالا ما روی عشره مبشره هم بحث داریم. این حدیث جلیه. وقتی که خانم عایشه گفت ارتد در ناس بعد رسول الله الی خمسه، دیدن خیلی دیگه آشور شد، گفتن بله نبیله عموی عمر این حدیث جلی رو جرس کرد و بله همه مرتد شدن. الان این ده نفر رو خدا بهشون مثلا چه کسی بید امضا داده؟ خداوندم با هیچ کسی حتی به پیغمبراش هم قوم پیش نیست. همه اصحاب هم اینقدر براش احترام قائل نیست، فقط برای این چند نفر. ما سوالمون این که استاد شریفی این مقدار ارزش گذاری به صحابه که حتی سوء زن بدگویی بدزبانی نسبت به کفر است، چرا نسبت به خود رسول الله چنین چیزی نمیگن؟ حتی اسمت پیغمبر رو انکار میکنن، حتی خطا و اشتباه رو نسبت به پیغمبر جایز میدونن. همان مقدار که مقام صحابه را بالا میبرن، مقام پیغمبر رو میارن پایین. دلیل میآورن که اجتهاد صحابه در حضور پیغمبر هم در غیاب پیغمبر هم جایز میدونن. پیغمبر چه باشه چه نباشه اصحاب میتونن اجتهاد بکنن، یعنی رأی روی یک مسئله اجتهاد بکنن، یعنی یه رأی که اصحاب بده. حتی بگن اگر پیغمبر هم جور دیگری بگوید اجتهاد صحابه رو بیشتر قبول دارن. این حالا در کتاب ابن حزم اومده، در کتاب آقای غزالی المستصحاب اومده. حالا ما در قرآن داریم سوره نساء میگه الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. این وجوب اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر در این مورد این آیه تفسیر دارد، در مورد نزاع، در مورد اختلاف، در فهم مطالب به نفس آیات کلام خدا باید پیغمبر مراجعه کنند. خب این اجتهاد استاد شریفی در مقابل نفس کلام رسول خدا چه معنی پیدا میکنه؟ اینا میگن صحابه با پیغمبر در مورد اجتهاد با هم مساوی هستند، یعنی اینکه صحابه یه چیزی بگویم پیغمبر چیز دیگری، هیچ اشکالی هم نداره. آیا با اجتهاد عمل کردن مخالفت با سنت و گفتار رسول خدا نیست؟ در سوره مبارکه نساء 65 میگه ایمان راستین مشروط از پذیرش و تسلیم شدن در مقابل حکم پیغمبر. یعنی آیه‌ای که میگه ما آتاکم الرسول و خضوع و ما نهاکم عن فانتهوا، اینا چجوری میخوان معنی کنن؟ آنچه که پیامبر فرمان میدهد بپذیرید و آنچه را که نهی میکند تحریز کنید. پس آیه قرآن داریم، آیه آل عمران میگه آیه 30 ای بگو پیغمبر اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدار و گناه شما را ببرد. در تمام این موارد مقام رسول خدا استاد چریبی مقام بلی. رسالت است، مقام امامت است، فرمانروای مطلق و نهایی و تحاکم و فصل خصومت در انتها فقط در انحصار پیغمبر است. آیا در مقابل پیغمبر اینا مقاومت کردن؟ بینشون به من یشاق و رسول ایجاد شد یا نشد؟ حتما شد. پس ما نباید بگیم آقا همه صحابه عادل هستن، اینا در زمان خود پیغمبر از بازار میدادن، گوش به فرمان پیغمبر نمیدادن.
دست شما
اینه که قبول میگن عدالت جمعی صحابه رو ما اصلا کلن قبول نداریم.
ممنونم،
خواهش
میکنم، متشکرم از استاد بهادری عزیز، استفاده کردیم. خب بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسید، انشالله شبهای دیگه در برنامه‌های دیگه تریبون آزاد که شنبه شبها، دوشنبه شبها و چهارشنبه شبها ساعت 22 به وقت ایران پخشش آغاز خواهد شد، صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و از مطالب شما استفاده کنیم. من تشکر میکنم از این دو برادر اهل تسنن هم که تماس گرفتن و مطالبی و گفتگویی بین ما رد و بدل شد و عذرخواهی از افرادی که به علت کم بوده وقت نتونستن در خدمتتون باشیم. موفق و معید باشید. دعای همیشگی ما اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافرت، خود مردم زمین کافر شدن،
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه که حاجی سید سنن رفتن است خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی شده خونه رو فرزند دفن رو من میکنم که خود احمد در کلام اهل تصدیق شده
بیان یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایشاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آمد.